مثال چنانچه خواهان، این مثال ها مسئله هستن، این مسائل عملی هستن، اینا باعث میشن که مواد، نه فقط این موادی که الان داریم میخونیم، موادی که اصلا جلوتر تو آیندازیس مدنی هم هست و به طور کلی وجود داره، رنگ بگیره براتون، مفهوم داشته باشه که این مواد آسمون نیومدن، یه اصلی پشتشونه، یه فکری پشتشونه. اون فکر رو شما یاد بگیرید و جا بیفته براتون، یه دفعه میبینی کلی از مواد اصلا برات روشن شد. این نیاز حفظ بکن. یکی از مسائل تصرف عدوانیه. طرف خواهان اومده تقاضای تصرف عدوانی کرده که آقا این یارویی که الان تو این ملک نشسته قاصبه، بندازینش بیرون. من سابقه تصرف داشتم، قبلا سابقه تصرف من داشتم، این اومده، معلوم نیست چه جوری اومده، قاصبه، خلاصه اینو بندازینش بیرون، متصرف عدوانیه. حالا چنانچه خواهان از دادگاه تقاضای رفع تصرف عدوانی متجاوز و قاصب را بنماید و چنانچه طی رسیدگی محقق شود که خواهان ذی حق است، یعنی داره درست میگه، حکمم میده دادگاه به رفع تصرف عدوانی. دادگاه نمیتواند تبرعاً ضمن صدور حکم بر رفع تصرف عدوانی خوانده را به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نیز محکوم کند. اجرت المثل دیگه، قاصب باید اجرت المثل ایام تصرفش رو بده. سرخود دادگاه این کارو نمیخواد، اصلاً تبرعاً حکم نمیده. شما بخوای ازش نخوای، حکم فقط چی خواستی ازش؟ رفع تصرف خواستی دیگه، رفع تصرف و اون همون رو رأی میده. نخواستی از میگه آقا چرا اجرت المثل رأی ندادی؟ قاضی چی میگه بهت؟ میگه خب نخواست دیگه، من سرخود که نمیتونم دایره خواسته تو رو وسیع‌تر کنم نسبت به اون چیزی که خواستی. اصل تسلط طرفین زیر سوال میره، زیرا دادگاه بدون درخواست شروع به رسیدگی به موضوع و صدور حکم نمی کنه. حالا یه همچین چیزی رو مادم داریم براش تو تصرف عدوانی، صراحتا قانون اومده گفته، ماده 165 تبصرش اومده گفته، خود ماده رو ننوشتیم فقط تبصرش، در صورت تقاضای محکوم الله دادگاه متصرف عدوانی رو به پرداخت اجرت مثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید. حالا ببین داره رنگ میگیره که اون ماده‌ای که قرار جلوتر تو تصرف عدوانی بهش برخورد بکنیم همینجا یاد میگیریمش. الکی ننوشته تقاضا، از همین فکر سرچشمه گرفته که شما همه چی بخوای ازش، سرخود دادگاه از این حرکت ها برات نمی کنه. حالا مثلا توی کیفری فرض کنید که تو سرقت خود قانون مکلف کرده قاضی رو که آقا وقتی حکم میدی به سرقت مجازات، حکم رد مالم و بدی، اون دیگه قانون خودش حکم کرده، اونجا اصلا فرآیند دادرسی مدنی حاکم نیست بهش. ولی یادتون باشه در مورد ضرر زیان ناشی از جرم حرف می‌زدیم دیگه، میگفتیم اون آیین دادرسی مدنی بهش حاکم. بعضی از جرما رو خود قانون اومده گفته که دادگاه باید ضمن صدور مجازات حکم بده به رد مال و این حرفا، ولی تو بقیه جرایم نگفته. وقتی نگفته دادگاه چون خاصیت حقوقی داره، دادگاه سرخود رأی نمیده، مثلا خیانت در امانت، طرفو محکوم میکنه فقط مجازات میکنه. خب آقا مالی که یارو بالا کشید چی؟ هیچی، دادخواست بده. میگه دادخواست بده تا رأی بدم به اینکه اون مال برگرده. استثنا بعضی از جرایم خود قانون اومده گفته که مثل سرقت نیست، کلاهبرداری، اینا رو خود قانون گفته مکلف کرده قاضی رو که ضمن صدور حکم مجازات باید رد مال و امثال اون خودت رأی بدی، نیاز به درخواست نداره. ولی رد مال و اینا خاصیت حقوقی داره دیگه، میخوره به این داستان، میخوره به همین دادرسی مدنی. تو اونجا هم دیدی دادخواست میخواست. ولی به طور کلی داستان همینه، داستان همینه که چیزی ماهیت حقوقی داشته باشه و بخوای از دادگاه، اینا سرخود دادگاه رأی نخواهد داد. یه مثال دیگه، اگر خواهان به اشتباه خواسته دعوایی را الزام به تنظیم سند رسمی تعیین کند و دادگاه پس از استلام متوجه شود ملک در رهن بانک قرار دارد، سرخود نمیاد این خواسته را تغییر بده، هیچی، قرار رد دعوا، برو دوباره دادخواست بده. اول بگو، اول الزام به فک رهن، اول اون مال مرحوم باید خارج بشه، بعدن الزام به تنظیم سند رسمی، یا هر دوتا رو با هم بگو تو دادخواست. تو یکیشو گفتی فقط الزام به تنظیم سند رسمی رو گفتی، اون سرخود نمیره الزام به فک رهن بکنه، نخواستی ازش که، بعد میره میبینه مال مرهون است، مال مرهون که نمیشه الزام به تنظیم سند رسمی کرد، هیچی، قرار رد دعوا صادر میکنه، خیلی شیک از این دادرسی دادی فلان، همه پرید، دوباره برو دادخواست بده. این نکته خیلی مهمیه، همین اصول رو دارم میگم اگر آدم یاد بگیره واقعا روشن میشه براش که فرایند چیه، اصلا گایدلاینز مدنی چیه، مواد چیه. حتی تو رویه هم وارد بشید متوجه میشین چرا اینجوریه، چرا مثلا مالی که حتی همین مثالی که زدم خیانت در امانته، میخوای مال رو پس بگیری قاضی بهت میگه دادخواست باید بدی، ندادی که دادخواست، منم رأی نمیدم. یا مال منو خب بالا کشیده، مجازاتش که کردی یعنی پس بالا کشیده دیگه، خب اون مجازات بود، اون چیزی بود که قانون گفته بود به من، من باید رأی میدم. اینو که نگفته بود من رأی بدم، تو هم که نخواستی از من. سر خود تبرعی این کارو نمیکنه، تبرعی نمیاد خواسته تو رو اصلاح کنه. نه دیگه، من نگفتی الزام به تنظیم سند رسمی، در همون متن نگاه میکنه نمیشه الزام به تنظیم سند رسمیش کرد، هیچی رد میکنه دعوای تو رو. پس دادگاه پس از اصلاح متوجه شود ملک در رهن بانک قرار دارد، نمیتواند خواسته غلط او را به الزام به فکره تغییر دهد یا چنین خواسته ای را به خواسته اصلی اضافه کنه. هر دو تا خواسته رو با هم میکنه. تو خواسته زیاد داشته باشی توی دادخواست، حالا اینا رو تو زمان دادخواست میگم بهتون، ولی حالا همینجا هم ذهنیت داشته باشی نسبت بهش، شما خواسته اگه زیاد داشته باشی تو دادخواست اشکال نداره، فوقش خواستت رد میکنه دیگه. چهار تا خواسته داشتی، یکیشو رد میکنه، دو تاشو رد میکنه، به دو تا دیگه رسیدگی میکنه. ولی اگه خواسته کم داشته باشی کلا قرار رد دعوا میده، کلا رسیدگی نمیکنه. اینه داستان. مثلا خواسته اضافه داشته باشی دو تاشو با هم بگو، هم الزام به فکران بگو، هم الزام به تنظیم سند رسمی بگو، دعوات رد نشه. شما مال مرهون است دیگه، تصرف فکر اول باید فکر رحم میشه تا بشه مال آزاد بشه تا بتونی انتقالش بدی به یکی دیگه، سند بزنی. اینم از این. حالا یه سری رأی از دادگاه ها، از شعار دیوان عالی و دادگاه انتظامی اینا بخونیم که ببینید همین موضوع چجوری میتونه یهو تا دیوان عالی بره، پرونده تا دیوان، یا حتی موجب شکایت انتظامی نسبت به قاضی رأی، قاضی پرونده بشه. ببینید چه جوری میشه همچه اتفاقی. رأیی که دیوان عالی داده، یکی از شعب دیوان عالی، اینا رأی وحدت ذوی اینا نیستن، صرفا رأییه که در یه پرونده خاص داده شده، چون استدلالش به درد ما میخوره و اینها اینجا آوردن. میگه اگر خواسته خواهان در دادخواست بدوی وجه نقد باشد و در موعد قانونی هم از طرف او تغییری در خواست داده نشده باشد، صدور حکم به تعدیه جنس برخلاف قانون است. چی خواسته بود؟ پول. از پول خواسته بود خواهان. تو نمیتونی آخرش تو رأیت بگی آقا مثلا مالو بده، فلان مالو بده، فلان جنسو بده، چون حالا یه قراردادی بوده، فلانی بوده، هر چی بود. سر خود نمیتونم چه کاری بکنم. ازت نخواسته بود که. ازت چی خواسته بود؟ گفته بود حکم بده به پرداخت پول. بره نقض میشه، میبینی؟ میره مثلا دیوان عالی کلا مرجع بالاتر بره و همین راحتی. چیز ریزه ها، ولی همین چیز ریزه دست میذاره روش. چرا؟ یه اصل دادرسی داره زیر سوال میره، اصل تسلط طرفین بر موضوعات و جهات دعوا، چیز کمی نیستش، مهمتش یکی از مهمترین هاست به دادرسی مده. این داره زیر سوال میره، چی خواسته بود اصلا؟ تغییرش نمیتونی بدی، اضافه نمیتونی بهش بکنی، همون در همون محدود شما میتونی. تا نخواستن ازت شما همجوری علکی نمیتونی رأی بدی، خواست از تو که به جنس رأی بدی. یه چیزم با همین رأی نگاه کن چی نوشته. گفته خواسته خواهان در دادخواست بدوی وجه نقد و در موعد قانونی هم از طرف او تغییری در خواسته داده نشده باشد. تغییر میشه داد، خواهان میتونه تغییر بده خواستشو، منتهی به مهلتی داره. یعنی شما یه دادخواست میدی، یه خواسته داری، بعد میای تو جلسه دادرسی خواستت تغییر بدی، یا میتونی تغییر بدی، منتهی تا کی؟ تا پایان جلسه اول دادرسی. مورد قانونی که میگه منظورش اینه. حالا داریم جلوتر که میگه آقا خب تو پرونده نبود، تو مورد قانونی هم خواهان نیومد بگه که بچه نقد منو تبدیل کن به جن، همچین چیزایی نخواست، تو چرا سر خود رأی دادی؟ رأی نقض میکنه. یه رأی دیگه بازم برای شعبه دیوان عالی، یکی از شعبه دیوان عالی. اگر خواسته دعوا فقط اعتراض به ثبت و صدور حکم بر بی‌حقی و مطالبه خسارت باشد و در ببین در موعد قانونی هم برخواسته چیزی اضافه نشود، یعنی تو محتویات پرونده نگاه می‌کنیم این صورت جلسه، جلسه اول دادرسی، هیچ اتفاقی توش نیفتاده که خواهان گفته باشه آقا مثلا من خواستم رو تغییر بدم، اضافه کنم فلان از مدیر. میگه با این حال صدور حکم بر رفعیت برخلاف قانون است. نخواست از تو که خواسته چی بود؟ اعتراض به ثبت، صدور حکم بر بیحقی، مطالبه خسارت. میگه خب اینا رو خواستی، یعنی این که بندازیمش یارو رو بیرون رفعیت کنیم دیگه. نخواست که، تو خواستش نبود که، همونی که خواسته. رفعیت هم میخواه یارو، همینجوری نمیره بیرون، دوباره دادخواست دیگه بده. یا تو همون دادخواستی که میدادی این خواسته رو هم اضافه میکردی، گفتم خواسته زیاد اشکال نداره. یه رأی دیگه مازم از یکی از شعب دیوان عالی. این رأی خوب دقت کنید، خیلی نکته داره، خیلی چیزا میشه همینجا ازش یاد گرفت. در مورد محکومیت نامبردگان به ابطال معامله، اساساً دعوایی تحت عنوان ابطال یا اعلام بطلان معامله اقامه نشده. تو پرونده منظورشا، یعنی دیوان عالی رفته، قاضی قضات دیوان عالی دارن پرونده رو میخونن. یعنی تو پرونده ما نگاه میکنیم چیزی به نام بطلان اعلام بطلان معامله فلان اینا اصلا مطرح نشد، دادخواستی نداده، خواسته ابطال اینا اصلا مطرح نشده بود. و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی، میبینید استنادش به ماده 2، هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را مطابق مقررات قانون درخواست کرده باشد و دادگاه نمیتواند تبرعا و بدون طرح دعوا رأی بر ابطال معامله صادر کند. یعنی همین تبرعا، کلمات رو یاد بگیریم اگر هم شنیدیم جایی. تبرعا اینجا مجانی، که تبرعا ما به نام مجانی میشناسیمش تو قانون مدنی و اینا، تو اینجا تبرعا یعنی بدون درخواست، درخواست نشده، اقامه دعوا در اون زمینه نشده، دادگاه سرخود واسه خودش رأی داده. نمیتواند تبرعا و بدون طرح دعوا رأی بر ابطال معامله صادر نماید، لذا حکم تجدید نظر خواسته، حکم تجدید نظر خواسته یعنی حکمی که ازش تجدید نظر خواسته شده در مورد ابطال معامله خلاف قانون است و نقض می شود. چون این جمله خیلی جمله قشنگی که اوورده توی رأیش، و چون در این زمینه دعوای اقامه نشده، موضوع نیاز به رسیدگی مجدد ندارد. دیوان عالی کشور هر موقع یه رأی رو نقض بکنه حتما برمیگردونه دادگاه پایین، خودش شأن رسیدگی نداره که بخواد رأی صادر کنه، حکم صادر اصلا اصولا رأی صادر نمیکنه دیوان عالی، یا نقض میکنه یا تایید میکنه. سلام، یعنی مرجع نقض و ابرامه، یا نقض میکنه یا ابرام میکنه، یا تایید میکنه که آقا اون چیزی که دادگاه پایین‌تر گفته درسته، یا نقض میکنه. اگه نقض کنه میخواد قرار باشه، میخواد حکم باشه، حتما برمیگردونه پایین. حالا به چه دادگاهی کاری نداریم، ما هم عرض خود اون دادگاهی کاری نداریم، ولی کلا برمیگردونه پایین. تجدید نظر اینجوری نیست، تجدید نظر فقط قرار رو برمیگردونه پایین، حکم باشه خودش رسیدگی میکنه. این میشه نقض بلا ارجاع، نقض میکنه ولی ارجاع نمیده پایین. چرا؟ میگه اصلا دادخواستی داده نشده، من چی رو بدم رسیدگی کنید؟ این خیلی جالبه ها، نقض بلا ارجاع، اصلا خواسته ای مطرح نشده. ببین نقض بلا ارجاع مواردش رو میبینی تو قانون، این نیست جزش، این چیزیه که از اصول حقوقی در میاد، از اصول دادرسی در میاد و تو این رأی آورده و کاملا هم استدلال درستی آورده. مثلا نقض بلا ارجاع یکی از حالتاش اینه که خواسته حکم چیز، حکمی که دادگاه داده فراتر از خواسته باشه. اگر فراتر از خواسته باشه، اون قسمتی که فراتر رو نقض میکنه دیوان عالی، اون قسمت پایینش رو تایید میکنه. این میشه نقض بلا ارجاع، چون بر نمیگردونه عقب. مثل هم تقریبا شبیه همین میمونه، دعوای اقامه نشده یا خواسته ای نبوده که، میخوره به همون تقریبا. از موارد نقض بلا ارجاع همینه. یه مورد دیگه هم هست نقض بلا ارجاع، که دو تا رأی وجود داشته باشه تو فرجام، دیوان عالی بیاد رأی دوم رو نقض کنه، دو تا رأی متعارض، دو تا رأی متعارض توی موضوع صادر شده باشه، اون رأیی که جدیدتر صادر شده اون رو میزن نقض میکنه، چون رأی قبلی اعتبار داره. اینم باز نقض بلا ارجاع، چون نقضش میکنه دیگه نیازی نیست به رسیدگی مجدد، ما یه رأی اولیه‌ای داریم که اون رأی معتبره دیگه، نیاز به رسیدگی مجدد نیست. تو این دو حالت نقض بلا ارجاع، حکم بیشتر از خواسته باشه، یکم اینی که دو تا رأی متناقض باشه، رأی دوم بزن نقض. یه حالت دیگه هم تقریبا میشه بهش اضافه کرد که یه جورایی زیر مجموعه همون بیش از خواست است، اونم که به چیزی رأی داده باشه که اصلا جزء خواسته نباشه، مثل همین چیزی که الان داری تو این رأی میبینی. دادگاه به چیزی رأی داده، دادگاه پایین به چیزی رأی داده که اصلا جزء خواسته نبوده، اینو نقض میکنه دیگه هم برنمیگردونه پایین. واسه چی برگردونه؟ چی رو رسیدگی کنن؟ دادخواستی وجود نداره، خواسته ای نبوده، اقامه دعوایی نشده در اون زمینه که بخواد برگردونه. پس اون جمله آخرش خیلی جمله جالب و مستدل و قشنگیه از لحاظ دادرسی مدنی، و چون در این زمینه دعوای اقامه نشده، موضوع نیازی به رسیدگی مجدد نداره، یعنی بر نمیگردونن پایین. چی رو رسیدگی کنن؟ چه نقض بلاغت. یه رأی دیگه از دادگاه عالی انتظامی قضات که یعنی از قاضی شکایت کردن، قاضی پرونده شکایت کردن که آقا این مثلا این تخلف کرده توی اون رأیی که صادر کرده. چی گفته؟ میگه رسیدگی محاکم و صدور حکم فرع بر وجود تقاضاست، تا تقاضا نباشه خبری نیست از حکم، و بدون وجود تقاضایی محاکم نمیتوانند رسیدگی نموده و حکم صادر نمود، و میبایست این قسمت بعدیش هم گفتیم رسیدگی خود را محدود به حدود تقاضای مدعی نموده و از آن تجاوز نکنند مگر آنچه که قانون اجازه داده باشه. من خود قانون یه چیزی گفته باشه اوکی، من گفته به این رأی بده، به اونم تو باید رأی بدی، مکلف کرده قاضی رو که ولو اینکه حالا یارو خواسته نخواسته کار نشوش تو بده، ولی علل اصول که این خبرا نیست، علل اصول دادگاه فقط خواسته رو نگاه میکنه. اینم از این داست. حالا اگر دوباره اون ماده دو رو نگاه بکنیم که هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص زینه، ما کلمه زینف رو میبینیم، ما بیاییم در مورد زینف حرف بزنیم که زینف کیه، کی میتونه رسیدگی، هر کی را رسید آیا میتونه بیاد درخواست رسیدگی بده؟ قطعا نه دیگه. ما میگیم دعوای مدنی خصوصی صرفه، وقتی میگیم خصوصی صرفه یعنی باید یه گیری هم روی این زینف داشته باشه. منظور از زینف چیه؟ منظور از زینف بودن جواب این سواله که اگر دعوای اقامه شده به صدور حکم علیه خوانده منجر شود، یعنی تویی که اومدی میگی آقا به فلان چیز رسیدگی کنید، به فرض که ما رسیدگی کردیم و به فرض هم که یارو رو محکوم کردیم، چیزی گیرت میاد، چیزی گیر توی خواهان میاد، سودی عاید تو میشه مستقیما، یه چیزی مستقیم عاید تو بشه، آیا میشه؟ اونو میگیم زینف که شرط لازم استماع دعواه، دادگاه بپذیره اصلا، نه اینکه لزوما تو زی حق باشی یا زی حق بودن نیاز به رسیدگی داره، دادگاه حکم بده نهایت، نه اولش که تو میای دادخواست میدی و فلان اصلا بپذیرم ازت یا نپذیرم، یه هر کی راه رسید که نمیتونه بگه بیای نمیدونم فلان کنی. پس جواب این سوال است که اگر دعوای اقامه شده به صدور حکم علیه خوانده منجر شود، آیا سودی، حالا مادی یا معنوی، هر چیز چیزی که بشه اسم سود رو روش گذاشت، عاید خواهان خواهد گردید؟ اگه میگیم آره، این طرف زینفه برای اینکه دادخواست بده و اقامه دعوا، اگر نه هیچ، میشه قرار عدم استماع دعوا، نمیپذیریم از تو، کی هستی که تو اومدی داری دادخواست میدی؟ مثال، چنانچه قرارداد ساخت و ساز بین الف و ب منعقد شده باشد، آقا الف گفته به پیمانکار که بیا بساز، ب قرار بسازه، حالا ب نمیسازه، مثلا از انجام تعهدات و قراردادیش سرباز میزنه، ما بریم دادگاه چیکار کنیم؟ دادخواست بدیم الزام به انجام تعهد قراردادی و امثال هم، یا احیانا خسارتی بگیریم و اینجور چیزا، هم الزامش کنیم. خلاص خود الف زنده است، ورثش بچه‌هاش پا میشن میرن دادخواست میدن، بچه‌هاش میتونن برن دادخواست بدن؟ میتونیم بگیم که اگر مثلا محکوم بشه و اینها از قبل بابای یه چیزی بهش میرسه، مستقیم نمیرسه بهش، مستقیم طرف قرارداد مگه اونا بودن؟ طرف قرارداد کی بود؟ خود اون شخص الف بود، خودش میتونه بیاد دادخواست، مگه اینکه طرف بمیره. آره طرف مرد، حالا اوکی ورثش به عنوان قائم مقام، ماده گفته شخص یا اشخاص اینا، یا وکیل یا قائم مقام، آره نماینده اون افراد زینف هم میتونن بیان، منتها به شرط اینکه از طرف خودمون زینفه باشن یا در مواردی که قانون مشخص کرده، قائم مقام عام به عنوان ورثه که همینجوری که نمیتونن برن، شخص بمیره، شخص مادامی زنده است که نمیتونن ورثه بیان سراغش، شخص مادامی زنده است میتونه وکیلشو بفرسته، خودش وکیل بگیره به پدر. آره. ولی ورثه که نه. پس ورثه الف نمیتواند پیش از فوت الف الزام ب را به اجرای تعهد از دادگاه خواستار شود. در اینجا زینف شخص الف است و هموست که میتواند نقش خواهان را ایفا نماید. اما چنانچه برای مثال الف فوت کند و ب از انجام تعهدات قراردادی سر باز زند، ورثه الف به عنوان حالا آره، حالا به عنوان قائم مقام میتونی شما بیای دادخواست بدی. به عنوان قائم مقام عام حق طرح دعوا علیه ب خواهد. حالا این زینفی که میدیم یه هیچ فرق نمی کنه، در میتونه بچه باشه، میتونه مجنون باشه، مهجور باشه، اون وقت نماینده قانونیش باید بیاد تا به قانون بده. اون کلمه نماینده قانونی هم که میبینی همین، مثلا ولی قهریه طرف، قیم طرف بیاد بده. ولی خواهان کیه؟ خواهان همون یارو مثلا مجنون است. زینف قضیه اونه دیگه، اونه که سود عایدش میشه، منتها نماینده قانونیش میاد طرح دعوا میکنه. خب زینف با زیحق فرق داره. این حرفو زدیم که زینف هم ابتدای کاره که ما نگاه بکنیم آیا اصلا دعوایی که شما اقامه کردی رو بپذیریم مثلا ازت یا نپذیریم. زیحق ندی بعد از رسیدگی مشخص میشه که آیا ادعایی که تو کردی آیا واقعا حق با تو هست یا نه. پس زینف متفاوت با زیحق است به این معنا. زینف بودن خواهان لازمه استماع دعوا از سوی دادگاه است، ولی زیحق بودن تایید ادعای خواهان پس از رسیدگی ماهوی به دعوا است. پس شما ممکنه زینف باشی ولی زیحق نباشی، یعنی دادگاه رسیدگی میکنه میبینه که نه خیر حق با شما نیست، حکم بر بیحقی خواهان صادر میکنه، حکم بر بطلان دعوا صادر میکنه یا هیچ چیزی مایه. پس از رسیدگی ماهوی به دعواست که نهایتاً به صدور حکم دادگاه علیه خانده جلوه می کند. بنابراین ممکن است علارغم این که خواهان در اقامه دعوا زینف باشد، دادگاه پس از رسیدگی ماهوی خواهان را در حکم صادره به علت عدم احراز حق اصلی محکوم کند. حکم بر بیحقی خواهان بود. پس ربطی به هم ندارن. زیحق بودن با حکم دادگاه مشخص میشه. ولی زینف بودن نه. ما ابتدای کار همین سوال جواب بدیم. آیا گیریم که رسیدگی هم بکنیم و گیریم که یارو رو هم محکوم کنیم. چیزی عایدت میشه یا نمیشه. این میشه زینف بودن هستی. حالا یه مثال تکنیک. برای مثال. من میخوام یه ماده قانونی که توی قسمت ورود ثالث وجود داره رو اینجا بیایم از این دیدگاه زینف بودن و زیحق بودن تحلیلش کنیم. ببین مثال چی زدم برات. شخص الف حق انتفاع از ملک خود را به شخص ب برای مدت عمرش واگذار میکنه، قرار حق انتفاع که توی قانون مدنی داری، من میام یه ملکی دارم باقی دارم هرچی به یه نفر میدم به مدت عمرش، میتونم این کارو بکنم دیگه. حق انتفاع داشتیم دیگه تو قانون مدنی، عمرا بهش میگفتن از این بازی. حالا پس ملک مال منه، حق انتفاعش رو صرفا دادم به یه نفر بر مدت عمرش. حالا یه بابایی پیدا میشه، یه جینامی پیدا میشه اصلا علیه خود من که مالک هم دعوای مالکیت اقامه میکنه، میگه اصلا این باغ مال تو نیست، خب میاد علیه من خواسته خلیت و این چیزا، میخواد بگه اصلا مال تو نیست. چنانچه جیم دعوای علیه الف به خواسته اثبات مالکیت و خلیت مطرح نماید. شخص ب کی بود؟ شخص ب این وسط کسی بودش که حق انتفاع واگذار شده بود بهش. حالا برگرد به دعوا. دعوا چیه؟ دعوا بین من الف با شخص جیم دیگه. دعوا بین من اون الف و جیم. دعوا مالکیت و اثبات مالکیت. شخص ب غریب است دیگه نسبت به این دعوا. اگر من توی این دعوا برنده بشم به نفع ب تموم نمیشه، چون اون حق انتفاعش میمونه دیگه. ولی اگه من بازنده بشم ملک میرسه به جیم، اون حق انتفاع اونم میپره دیگه. حالا به میتونه ورود ثالث کنه تو دعوای ما به نفع من وارد شه، به عنوان خواهان بیاد به نفع من وارد دعوا بشه. میشه ورود سالس طبعی سلام. خودش خواسته مستقلی نداره، خودش نمیخواد بیاد تو دعوا بگی که اینجا مال منه، نه میخواد بگی که من میدونم که مال الفه، مال منه، میخواد در حمایت از من وارد دعوا بشه، میشه ورود سالس طبعی. ورود سالس اصلی یعنی این که طرف بیاد واسه خودش اصلا یه حق دیگه، یعنی یکی دال، یه شخص دال وارد بشه تو دعوا بگه آقا شماها چی میگین، ملک مال منه، اصلا جیم میگه مال من، الف میگه مال منه، یه دال وارد میشه میگه شماها چی میگین، اصلا اینجا مال منه، اینجا اصلا ارث پدری من بوده. اون میشه ورود سالس اصلی که میاد دادخواست میده وارد دعوای ما بشه. اون یه خواسته مستقلی برای خودش داره. ولی شخص بی که من حق انتفاع بهش داده بودم از اون ملک، حق مستقلی نمیخواد تو دعوای ما، توی اون دعوای مالکیت ما که نمیخواد بیاد بگه مال منه، که چی مال تو، مال تو نیستش که. ولی در محق شدن من زینفه، تو زی حق شدن من، دقت کن، تو زی حق شدن من زینفه. پس میپذیریم ورود سالسش. شرط اقامه دعواست دیگه، شرط اقامه دعواش اینه که زینف باشه دیگه. آره تو محق شدن من زینفه، پس میاد میچسبه به من، میشه ورود سالس طبعی. سالس دیگه، نسبت دعوای ما سالس. پس نگاه کن چی شد. به میتواند در این دعوا به عنوان سالس ورود کند، زیرا به در زی حق بودن الف زینف است. یعنی اگر من نهایتا تو این دعوا برنده بشم، زی حق بشم، به همچنان حق انتفاعش باقی میمونه، خود زینف دیگه، نفع میبره دیگه، سود عایدش میشه دیگه. سود مادی نیست، معنوی. حالا مثال سود معنوی هم میتونیم اینجوری بگیم، چیزی مستقیم عایدش نمیشه، اگه بگیم سود پولی عایدش نمیشه، همون حق انتفاعش باقی میمونه، میشه سود معنوی. این مثال بسیار تکنیکیه در مورد ورود سالس طبعی. حال در جای خودش ورود سالس رو حرف میزنیم در مورد، ولی داری میبینی که با این داستانی که الان داریم حرف میزنیم میتونی تحلیلش کنی، با اینکه مثال بسیار تکنیکی هستش. مادهش هم ماده 130 هستش که در مورد ورود سالس حرف زده. میگه هرگاه شخص سالسی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی، یعنی همون الف و جیم، برای خود مستقلا حق قائل بشه، اون میشه ورود سالس اصلی. همون مثالی که زدم، چی؟ شخص دال میاد میگه که چی؟ اصلا اینجاش مال منه، مال شماها نیست. اون یعنی تو مالکیت داره وارد میشه، میگه اصلا مال منه، اون میشه ورود سالس اصلی. یا در ادامه ماده، و یا خود را در محق شدن، میگه کلمه محق شدن رو به کار برده، یعنی همون زی حق باشه که نهایتا دعوا منجر به زیحقیه مثلا فلانی بشه، یا خود را در محق شدن یکی از طرفین زینف بداند. این هر دوتا کلمه رو تو این ماده آورده و هر دوتاش هم درست به کار برده. زیحق شدن درست به کار برده، یعنی توی دعوای اصلی منجر به صدور رأی بشه که مثلا یکی از طرفین برنده میشه که زیحق طلب میشه. خود را زینف بداند، حالا میتونه بیاد دادخواست بده، چون شرط اقامه دعوا اینه که شما زینف باشی. و یا خود را در موقع شدن یکی از طرفین زینف بداند، این میشه ورود سالس طبعی. یعنی خودت چیز خاصی نمیخوای، میخوای بچسبونی خودت رو به یکی از این اصحاب دعوا، چون اگه اون برنده بشه یه چیزی هم به تو میرسه، حالا یه سود مادی معنوی، یه چیزی خلاصه بهت میرسه. و خود را در محق شدن یکی از طرفین زینف بداند، میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده، تا قبل از ختم دادرسی میتونه وارد بشه، وارد دعوا بشه، وارد دعوا گردد، چه این رسیدگی در مرحله بدوی باشه، چه تجدید نظر، حتی تو تجدید نظر هم میشه که حالا باز جلوتر در موردش حرف میزنیم. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم، در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کنه. دادخواست میخواد، این درخواست مرخواست و اینا نیست، با حرف نیست، باید شرایط شکلی رو رعایت بکنه، تشریفات رو رعایت بکنه، دادخواست ولو طبعی باشه، این فرق میکنه، باز دادخواست داره میخواد. پس این مثال هم باز نیاز به کار داره، یعنی دوباره باید باز خودتون مرورش کنید که چی شد، و حتی اون شخص دالی هم که اینجا نوشته نشده من گفتم، باز برای خودتون حلاجی کنید، این مثال حلاجی کنید، ورود سالس یاد میگیرید اصلا یعنی چی ورود سالس، واسه چی ورود سالس ما داریم، واسه چی پیش بینی شده ورود سالس به قانون. خب زینف بودن رو گفتیم، در ادامه گفته بود نمایندش دیگه، از نمایندگانش هم حرف زده بود، میگم خود شخص زینف یا نماینده هاش. خود شخص زینف مستقیم بیاد اقامه دعوا بکنه یا مستقیم طرف دعوا واقع بشه، میشه اصیل. کلمه اصیل رو به کار میبریم یعنی خود یاروه، خود شخص شخیصش اومده. هر کی غیر از اون بیاد میشه شخص دارای سمت به اصطلاح. از کلمه سمت شنیدی یعنی خودش نیست، یکی از طرفشه، مثلا وکیلشه، قیمشه، باباشه، نمایندشه، خلاصه خودش نیست. بنابراین دادگاه باید حتما احراز سمت بکنه. آقا تو کی هستی؟ میگه من وکیلشم. میگه وکالت نامت کو؟ وکالت نامه ازت میخواد دیگه، همینجوری که نمیوزی که تو وکیلش. میگی من باباشم، بچه من 5 سالشه، اون که نمیتونه بیاد دادخواست بده که، من باباشم اومدم، شناسنامت لطفا، من بدونم کجا بدونم تو باباشی. میشه سمت. پس هر جا اسم سمت چندین یعنی خود یارو نیست، یکی دیگه جاش اومده، یکی دیگه جای یارو اصیل اومده، کلمه سمت این. ولی اسم خود یارو که اومد دیگه اسم سمت نمیاد، خودشه دیگه، خود اصیل اومده دیگه، اسم سمت اسم معنی نمیده. درخواست رسیدگی باید از طرف شخص زینف یعنی خود اصیل یا نماینده وی که میگیم شخص دارای سمت باشد. بنابراین نماینده افراد زینف و اصیل نیز میتوانند تقاضای رسیدگی از دادگاه بکنند. حالا این نمایندگان انواع اقسام دارند، میتونن قائم مقام باشن. کلمه قائم مقام هم تو ماده آورده، قائم مقام عام که ورثه است، قائم مقام خاص که منتقلون الیه هستش. اینا رو تو مدنی بیشتر حرف میزنیم در موردش، انواع نمایندگی رو تو قواعد عمومی قراردادها من خودم خیلی مفصل در مورد اینا صحبت کردم. اینجا دیگه فقط میخوایم اشاره کنیم بهشون که چیان و از لحاظ دادرسی مدنی به چه درد میخوره. نماینده قراردادی، قراردادی یعنی میری با یارو زندگی خودت میری قرارداد می‌بندی، مثل وکیل یا وصی. وصی هم نه قراردادیه دیگه، وصیت کردی خودت با قرارداد وصیت یه نفر به عنوان وصی خودت تعیین کردی، کسی جای تو این کارو نکرد. نماینده قانونی نیست، نماینده قانونی یعنی قانون انتخاب کرده، مثل ولی قهری قانون انتخاب کرده، مدیر تسویه مثلا، مدیر تسویه ورشکسته قانون گفته که آقا این قائم مقام ورشکسته است. خود ورشکسته اراده ای نداشته که بخواد امورشو بسپاره به دست مدیر تسویه. پس نماینده قراردادی، نماینده قانونی مثل ولی قهری، مدیر شخص حقوقی. شخص حقوقی هم که خودش که چیزی نیست، پاشه بره دادگاه. حتما این انسانی میره دیگه، اون انسان میشه نماینده. نماینده چیه؟ قانون گفته که مدیر و فلان نماینده شخص حقوقی تلقی میشه. یا مدیر تسویه تاجر ورشکسته، یک نماینده قضایی. نماینده قضایی یعنی دادگاه تعیین میکنه، دادگاه یه نماینده برای تو تعیین میکنه. مثل چی؟ مثل قهریه. این طرف مثلا صغیره، محجوره، ولی قهریه نام نداره، دادگاه باید چیکار کنه؟ براش قیم تعیین کنه. دادگاه تا چون تعیین میکنه بهش میگیم نماینده قضایی. آره قیم هم میتونه برای محجور بیاد دادخواست بده، طرف دعوا واقع بشه و از این بازی. امین غایب، امین جنین، اینا چیزایی که توی میگم مدنی بیشتر صحبت میشه، که داخل چیزام کروشه نوشته، داخل آکولادم نوشتیم که اونجا من خیلی در موردشون صحبت کردم. اینجا میخوام بیشتر از لحاظ دادخواست و دادرسی مدنی و دادگاه اینا بیشتر صحبت بکنیم. خیلی ماهوی نمیخوام حرف بزنم، بیشتر میخوام شکلی صحبت کنیم که یعنی چی که میگیم نماینده، یعنی چه جوری باید اینا رو تو دادرسی بفهمیم، اصلا چه جوری به کار بگیریم اینا رو. یه نمونه رأی، این رأی خوب دقت کنید، رأی بسیار جالبیه، یعنی از لحاظ مسئله عملی خیلی جالبه و خیلی روشن میکنه براتون که چجوری این داستانایی که گفتیم نمود پیدا میکنه. این که مثلا خواهان میره وکیل میگیره، وکیل میره، خب این که مثال بسیار ساده ایه، ذهن همه میاد. یا مثلا نمیدونم محجور نمیتونه بره دادخواست بده، خب ولی قهریش میده، نداش قیم تعیین میشه دادگاه، قیم میاد دادخواست میده. اینا ساده است، اینا مثالای ساده ای. یه مثال یه خورده حرفه‌ای تر که توی این رأی دادگاه عالی انتظامی قضات اومده، ببینیم چی چه اتفاقی افتاده، پرونده چیه. دعوای خواهان به خواسته خلعیت از یک دستگاه آپارتمان و مطالبه اجرت المثل بوده که در جریان دادرسی خواهان ملک مورد دعوا را به 2 نفر دیگر منتقل نموده. خواهان اومده گفته چی؟ خلعیت میخواد. یعنی چی خلعیت؟ یعنی این که این ملکی که شما الان توش نشستی مال منه، اصلا من سند دارم، اصلا مالکیتش مال منه. و خلیت اون اشخاصی که اونجا نخواستن. در اسنای دادرسی هنوز حکم صادر نشده و فلان، این یارو میگه مال منه دیگه، سند داره دیگه، منی که سند دارم میرم میفروشم اصلا ملکو. آیا مانعی وجود داره که من نتونم بفروشم چون دعوایی در جریان دادرسی هستش من نمیتونم ملکو بفروشم؟ مانعی هست؟ نه، من سند دارم میتونم برم ملکمو بفروشم، میرم میفروشم. وقتی میرم میفروشم خب دیگه مال من نیستش که دعوا رو بخوام ادامه بدم، اون دادرسی رو ادامه نمیدم. اونایی که بهشون فروختم اونا میان دادرسی رو ادامه میدن که خلیت رو حکم میگیرن از دادگاه. بعد دادگاه قبول نمیکنه، دادگاه پایین قبول نمیکنه، میگه تو که نبودی، تو زینف نیستی اصلا، زینف اون بوده، دادخواست اون داده، رد میکنه اینا رو. بعد قضیه داستان میره کجا؟ دادگاه انتظامی قضات، میگه تو بیجا کردی که همچی کاری کردی. اون منتقلون علیه، منتقلون علیه قائم مقام خاص تلقی میشه، زینف دیگه چند نیست. ماده چی گفت؟ ببینید مثال حرفه‌ایش میشه اینا، منتقلون علیه قائم مقام خاص. باید میگفت ادامه میدی، استنباط تو غلط بوده از این ماده که شخص زینف باید خودش بالا، نه اینم قائم مقام دیگه. حالا تو اسنای دادرسی عوض شد، چه فرق میکنه؟ خواهان ملک مورد دعوا رو به دو نفر دیگر منتقل نموده و خریداران دعوی را تعقیب نمودند. قرار صادره مبنی بر چی؟ عدم استماع دعوا، عدم استماع دعوای خریداران از سوی رئیس دادگاه برخلاف مقررات بوده. درست داره میده، یعنی اون شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات داره درست استدلال میکنه، تو اون رئیس دادگاه پایین داره میگه که چرا قبول نکردی، چرا عدم استماع صادر کردی. و استنباط از ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی برای صدور قرار رد دعوای آنها استنباط صحیحی نبوده و تخلف است. حالا من توضیح دادم چرا استنباطی صحیح نبوده، چون قائم مقام زینف حساب میشه، اون زینف اولیه اون بوده، اینا که دارن ادامه میدن چی هن؟ اینا هم زینف هن، قائم مقام خاص اون تلقی میشن، منتقلان الی هم اینا میشه. اون مثال های حرفه‌ای قشنگ ذهنتو باز میکنه، وگرنه اینکه مثلا وکیل میره دادخواست میده که خب این که خیلی دیگه مثال ساده ای. یا میگم ولی قهری و امثال هم اینا ساده است. این مثال های حرفه‌ای اینجوری بتونی دلش بکشی بیرون تو بفهمی مثلا منتقلون علیه چی. یا مثلا ورثه هم مثال زدم، من ورثه موقعی ورثه میتونم برن یارو مرده باشه، نمرده که ورثه که قائم مقام حساب نمیشه. یه مثال دیگه هم بزنیم و یه استثنایی رو اینجا وارد بکنیم. گفتیم نماینده باید باشی دیگه، یا خود شخص زینف یا نمایندش. نماینده باید واقعا نماینده باشه، حالا توی یکی از اون داستانا بگنجه، یا قائم مقام بگنجه، عام خاص، یا نمایندگی قراردادی قانونی قضایی، بالاخره توی یکی از اینا باید بگنجه. اگه توی اینا نگنجه ما نمیپذیریم، دادگاه نمیپذیره. مثل چی؟ یه مثال شایعی که توی عمل هم هست، توی عرف جامعه هم هست و خب شاید ما برداشت غلطی نسبت بهش داشته باشیم. ببین نماینده قانونی که گفتیم ولی قهریه، به حکم قانون ولی قهری میشه نماینده طفل صغیر، تا حالا به سن قانونی این بازه. ولی قهری کیه طبق قانون؟ پدر و جد پدری، مادر جزش نیست. این که تو مدرسه میگن برو ولی تو بردار بیار مادرم حساب میکنم، اون حالا عرف جامعه است. از نظر دادگاه مادر ولی نیست، پس مادر طفل نمیتونه برای طفل اقامه دعوا بکنه، تا مادامی که پدرش وجود داره، پدر بزرگ وجود داره، پدر جد پدری گفته ولی دیگه، مگر اینکه اونا نباشن. حالا به نوعی بری از دادگاه حکم بگیری مبنی بر قیمومت، یعنی قیم طفل باشی. مثلا پدر شخص میمیره، طرف بچه داره، بچه صغیره، پدرش میمیره، پدر بزرگم نداره، مادر به خودی خود قیم نمیشه، این حکم دادگاه میخواد. به خودی خود اون عرف جامعه رو ول کنه، قانونشو دارم میام، قیم باید بشه. قیم هم که همینجوری که قیم نمیشه، نماینده قضایی دیگه، باید حتما رأی دادگاه بشه، بری دادگاه بابتش حکم بگیر. پس نگاه کن، مادر طفل در صورتی حق اقامه دعوا از طرف طفل را دارد که با حکم دادگاه به عنوان قیم طفل انتخاب شده باشه. وگرنه قیم انتخاب نشده باشه، یعنی اینکه آقای ولی بالاخره وجود داره، ولی پدر اون میتونه بیاد دادخواست بده. قانون خودمون دارم میگم، درست و غلطش کار ندارم، ولی قانونمون اینه. یا اگه نمیگیم پدر مرده فلان، اول برو حکم بگیر، نماینده قضایی بشی تو، نماینده قضایی برای طفل، بعدم بیا مثلا اقامه دعوا. حالا ببین همین داستان رو باز یک کیس عملی توی رأی شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات ببین چه جوری خودشو نشون میده. اینا رو خوب دقت کنید، خیلی چیزا رو از اینا یاد میگیرید. اینا رو شاید تو کتاب‌ها پاورقی‌ها و فلان باشه نخونیدش، از این آرا خیلی چیزا میشه یاد گرفت. خیلی مباحثی که میخونیم خیلی نمود عملی برات پیدا میکنه. میگه پذیرفتن دعوا از وکیل به استناد وکالتنامه مادر صغیر بدون احراز سمت قیمومت تخلف. مادر صغیر نماینده طفل مگه که حالا بیاد خودش وکالت بده به یکی دیگه؟ آره پدر بود میتونست، ولی قهری طفله، خودش نمیخواد بره دادگاه، میره وکیل میگیره. آقا از جانب کی؟ از جانب صغیر دیگه، یعنی خواهان دعوا صغیره. مثلا منی که پدرشم ولی قهرشم، خودم نمیخوام برم دادگاه، میرم وکیل میگیرم. خب این درست، ولی اون وکیلم بخواد وکالتنامه‌شو بده، به صرف وکالتنامه کافی نیست، باید شناسنامه منم بذاره که نشون بده که آقا ارتباط ما چه جوری بود، من وکالت دادم به اون، منم ولی قهری اینم، یعنی از صغیر من ولی قهریشم، منم که ولی قهریم اومدم وکالت دادم به وکیل دادگستری. این پروسه درست میشه، یعنی احراز سمت درست. ولی اگه مادر باشه این وسط، طفل مادر چه رابطه بینشون برقرار؟ از لحاظ قانون دارم میگم نمایندهش حساب میشه؟ نه، مگر اینکه قیمش باشه طبق حکم داد. حالا مادر طفل واسه خودش اومده وکیل گرفته که برو واسه بچه من نمیدونم فلان ملکو زنده کن، وکیلم اومده وکالتنامه داده رفته دادگاه، دادگاه بدون اینکه بخواد اینو نماینده، این پروسه رو، این سلسله مراتب رو رعایت کنه که آقا از صغیر، مادر، وکیل، آقا درست طی شد، همه اینا نماینده همدیگه بودن، مادر باید نماینده طفل باشه، بعد وکیل بشه نماینده این، اینجوری میشه دیگه. یه جا میلنگه، بین مادر و صغیر رابطه برقرار نبود از لحاظ نمایندگی. عرف میپذیره، قانون که اینو نپذیرفته، دادگاه اینو نمیپذیره. میگه تو بدون اینکه احراز کنی که این مادره که وکیل اومده گرفته اصلا قیم اون بوده، اصلا قیم نامه داشته، بدون اون اومدی دعوای وکیل رو پذیرفتی ازش، و میگه این تخلف. پذیرفتن دعوی از وکیل به استناد وکالتنامه ای که مادر صغیر اومده داده بهش بدون احراز سمت قیمومت تخلف است. در چه مواردی؟ در صورتی که دفتر دادگاه توجه ننماید. اینجا اگر دفتر دادگاه بفهمه، مدیر دفتر باید اخطار بفرسته، اخطار رفع نقص بفرسته که فلانی قیم نامه رو بردار بیار، شما فقط وکالت نامه داری از مادر طفل، ما برای طفل دادخواست داری میدیدی، از مادر طفل، رابطه بین مادر و طفل محرز نیست، رابطه نمایندگی منظورم ها، رابطه نمایندگی محرز نیست. اگه پدرش داده بود میگفتیم شناسنامه‌اش کافیه، همین شناسنامه کافیه که نشون بده این بابای اونه، میشه ولی قهری دیگه، پس تمومه، طبق قانون نمایندش. ولی مادر طبق قانون نماینده طفل محسوب نمیشه، حکم دادگاه میخواد چی؟ قیمش بشه. اصلا در چنین مواردی در صورتی که دفتر دادگاه توجه ننماید و اخطار رفع نقص صادر نکند، اخطار رفع نقص به این عنوان که فلانی شما وکالتنامه تو گذاشتی، به وکیل داره میگه وکالتنامه رو گذاشتی و فلان، قیم نامه این مادره رو نذاشتی که احراز سمت بشه، سمت نمایندگی از سمت مادر به طفل، و دادخواست رو به جریان بگذارد، دادگاه مکلف است. یعنی میره زیر دست قاضی، این مدیر دفتر نفهمید، دادخواست به جریان انداخت، دادگاه که دیگه باید اینو بفهمه دیگه. دادگاه موقع باید قرار رد دعوا صادر کنه، دادگاه مکلف است قرار رد دعوا به استناد چی؟ به علت عدم احراز سمت. ببین یه همچین کیسی رو ممکنه واسه بگن، خب بگه همه چی حل دیگه، مادر طفل اومده وکیل گرفته و سمت نداره که، مادر سمت نداره، از لحاظ قانون نگاه سمت نداره، سمت باید اونا باشه، یا قائم مقام که نمایندگی قراردادی قانونی قضایی یکی از اونا باید بگنجه. خلاص خب این شد اصل برای مادر، که روشن شد برات که مادر در صورتیه که قیم بشه، مثلا پدر بمیره فلان، پدر بزرگی هم نباشه، بیاد از دادگاه حکم قیمومت بگیره، مامان قیم طفل بیاد مثلا اقامه دعوا بکنه از این بازی. فقط توی یه مورد قانون اومده یه خورده کوتاه اومده مادر طفل رو بدون اینکه قیم باشه برای اقامه دعوا صالح دونسته، زینف دونسته، گفته اوکی، یعنی نماینده دونسته، نه اینکه مستقیم خودش زینفش، نماینده شخص زینف دونسته بدون این بازی ها، بدون قیم و اینا. اونا فقط یه جاست، اونا برای مطالبه نفقه است. تو قانون حمایت خانواده جدید همین پیش بینی شده، یه خورده نرمش به خرج داده، کوتاه اومده. وگرنه به طور کلی تو دعاوی حقوقی آقا مثلا طفل یه ملکی به نامشه، ملک تصرف دیگران و فلان، ما می‌خوایم زندهش کنیم، خلعیت بگیریم از این بازی‌ها. من شخص مادر طفل بخواد بره وکیل بگیره، باید اول قیم نامش اوکی بکنه، بره قیم نامه بگیره، بعد بره وکیل بگیره. یا اگه پدر هست پدر بیاد وکیل بگیره. یعنی اینجوری نیست مادر. این میشه دعاوی حقوقی به طور کلی. گفتم فقط یه استثنا، اونم برای مطالبه نفقه است که در ادامه گفتیم. اما برای مطالبه نفقه طفل یا مهجور شرط نمایندگی از شخص زینف به حکم قانون با اغماض همراه است. نگیر نداده برای مطالبه نفقه، نفقه بچه ها، نفقه خودشون نمیگه، نفقه بچه رو داره میگه. به این صورت که مادر یا شخصی که به اقتضای ضرورت حضانت طفل یا نگهداری شخص مهجور را بر عهده داره، حتی مادر هم نمیگه، حتی کسی که به اقتضای ضرورت مثلا دادیم عمش نگهداره، فعلا اینا معتادن، من فلان هم میذارم، به اقتضای ضرورت دادیم به بچه رو دسته مثلا فامیلشون، اقتضای ضرورت دادین دست اون، اونا هم حتی نماینده حساب میشن برای مطالبه نفقه، با اینکه هیچ سمتی ندارن. آقا من عمشم، خب چیکار کنم؟ میگم مادرش هم قبول نمیکنیم، چه برسه عمش. ولی توی مطالبه نفقه چرا؟ منتها شرط داره، شرطش هم همون ضرورت است، به اقتضای ضرورت نگهداری طفل رو به اونا سپرده باشه. مادر یا شخصی که به اقتضای ضرورت حضانت طفل یا نگهداری شخص مهجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا مهجور را دارد، با اینکه نماینده طفل محسوب نمیشه، قیم و اینا نیست. اون مادر یا اون شخصی که نگهداری بچه رو دادیم بهش، اینا حساب نمیشه، نماینده واقعا تو هیچ کدوم از اونا نمیگنجه، ولی قانون پذیرفته. پذیرفته که آقا دادگاه خانواده بپذیره مثلا اینو، از این دادخواست رو بپذیره. خب ماده 6 قانون حمایت خانواده است، مصوبه سال 91. چی میگه؟ میگه مادر یا هر شخص، یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص مهجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا مهجور را نیز دارد. این با اون چیزی که الان خوندی فرق کرد دیگه. پس اون عامه، تمام دعاوی حقوقی و فلان همون چیزی که قبلا گفتیم. مادر طفل نماینده حساب نمیشه مگر اینکه قیم باشه، ولی اینجا صرفا برای این داستان. در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت رو بررسی کنه. اون گفت به اقتضای ضرورت دیگه، اون ببینه که به ضرورت فلان که اون نمایندگی رو کوتاه بیاد، وگرنه کوتاه نمیاد که. کی هستی که داری از طرف طفل مثلا دادخواست میدی؟ و یه جای دیگه که باز داستان همین زینف و نمایندگی و فلان و قانون اومده با اغماض خودش اجازه داده، با اینکه تو اون بازیای نماینده نمی گنجه، ولی اجازه داده که شما طرح دعوا بکن. اونم چیه؟ طرح دعوا علیه بدهکاران متوفا توسط بستانکاران متوفا. شما فرض کنید یه نفر مرد، این شخصی که بمیره یه سری بدهکار داره، یه سری آدم ها بدهکار اینن، یه سری آدم ها طلبکارن ازش، اون آدم هایی طلبکارن از این متوفا، میان سراغ ترکش دیگه، سراغ اموالی که داره، اموال کفاف نده، نمیتونن سراغ ورثه برن، از ورثه بگیرن. ورثه شخصیت حقوقیشون متفاوته با شخصیت حقوقی متوفا، بدهی متوفا مال خودش، اگه نداشته باشه اموالش تموم بشه هیچ، تموم شد، ما نمیتونیم بریم خیر ورثه رو بگیریم. چون نمیتونه بره خیر ورثه رو بگیره، خب دستش به اینجا بند نیست دیگه. ممکنه ورثه هم داشته باشن ها، پول داشته باشن، ولی نمیتونیم بریم از ورثه بگیریم. اون یه شخصیت داشت، این شخصیت. قانون اجازه داده، میگه اگه این حالت اتفاق افتاد، اموالی که از متوفا است کافی نبود برای پرداخت بدهی اون شخص، طلبکارای متوفا میتونن برن سراغ بدهکارای متوفا. یعنی این متوفا از کی طلب داشت؟ مستقیم تو برو از اون طرح دعوا. تو نمیتونی طرح دعوا کنی، همینجوری تو زینف نیستی. اون بستانکار متوفا و بدهکار متوفا دو تا آدم غریبن، اون دوتا که رابطه قرار دادی و فلان نشن که بدهکار و استانکار هم دیگه نبودن که بتونن علی هم دیگه طرح دعوا بکنن، ولی قانون اجازه داده میگه حالا که این متوفا، این کسی که این وسط واسطه بین شما بوده، تو میتونی از طرح دعوا علیه این بکنی، این میتونه طرح دعوا علیه بدهکاره بکنه. حالا که اموال این کفاف نمیده، تو مستقیم رو کسی که فکر میکنی بدهکار بوده، بدهکار این متوفا بوده، برو ازش طرح دعوا کن، پول بگیر، پولتو زنده کن. خلاصه به این ترتیب نماینده حساب نمیشی، نماینده متوفا حساب نمیشی، که تو استانکار متوفا نماینده متوفا حساب نمیشی. نماینده متوفا کیه؟ ورثه. در حالی که اینجا قانون شرط نمایندگی بیخیال شده، آقا تو استانکار برو از بدهکار بگیر. پس نگاه کن داستان این طرح دعوا علیه بدهکاران متوفا باید توسط ورثه صورت بگیره، اگرم بلا وارث باشه باید مدیر ترکه تعیین بشه از طرف دادگاه. مدیر ترکه هم یه جور نماینده است. مدیر ترکه موقعی تعیین میشه که طرف بلا وارث باشه، وارث نداره، ترکه شخصیت حقوقی داره دیگه، میان مدیر ترکه تعیین میکنه، بعد علیه اون طرح دعوا میکنن، یا اون میتونه طرح دعوا کنه مثلا علیه اشخاصی که متوفا طلب داشت ازشون، یا طلبکاران متوفا هم بخوان اقامه دعوا کنن، علیه مدیر ترکه میان اقامه دعوا میکنه. حالا اما قانون اجازه داده، گفتیم پس یا ورثه است یا مدیر ترکه دیگه، از این حالت خارج نیست، اما قانون اجازه داده که طلبکار متوفا تحت شرایطی علیه بدهکار متوفا اقامه دعوا کنه بدون اینکه اصلا سمت داشته باشه. سمت نداره که، نمایندهش حساب میشه مگه؟ نه نمیشه، ولی خود قانون اجازه داده. کجا اجازه داده؟ توی قانون امور حسبی، ماده 235 قانون امور حسبی میگه بستانکار از متوفا نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، یعنی ترکه کافی نباشه، پس ما سراغ ورثه حق نداریم بریم. این چیزی هم که شاید تو عرف باشه، مثلا طرف میمیره بدهکار میریم سراغ ورثش، نه، ترکه شو باید نگاه، اموال چقدر داشت، چقدر اموال از خودش به جا گذاشت، فقط میتونی از اونها به همون میزان شما میتونی ازش بگیری. کفاف نداد، نداد که نداد، میخواستی موقعی که زنده بود ازش بگیری، دیگه نمیتونی سراغ ورثش بری، سراغ بچهش که نمیتونی بری، چه ربطی به بچهش داره؟ مگه به بچهش پول داده بودی یا قرارداد داشتی باشون؟ پس شرطش اینه ها، یه شرط داره که بستانکار همجور مستقیم هم نمیتونه، اگر اموال کافیه، ترکه کافیه، که همون ترکه، حالا مثلا اینجاست اونجاست، خب برو همونا رو بگیر، بالاخره ترکه وجود داره. شرطش اینه که ترکه کفاف نه، در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد، میتواند بر کسی که او را مدیون متوفا میداند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفا در ید اوست اقامه دعوا کند. پس استثناشو دقت بکنید، شرط هم ماده رو دیگه مستقیم دارید میبینید، شرطش نیست ترکه کفاف نده بر علیه بدهکار متوفا، یا لزوماً هم بدهکار نه، طرف یه ماشینی داشته، ماشین الان دست دوستشه، حالا این مرد، ماشینم جز اموالش، میتونی مستقیم بریم علیه اون اقامه دعوا بکنی و ثابت بکنی که اون ماشین مال این متوفا بود و خلاصه به این شکل بتونی پولی رو زنده بکنی. اینم از این داستان. اما مطلب بعدی، مطلب بعدی اصلا میشه ماده بعدی، ماده 3 که خوندیمش، قضات باید موافق قانون به دعاوی رسیدگی کنن و بالاخره تمومش کنن، فیصله بدن اون دعوایی که نزد اونها مطرح شده. ها چیز سختی نیست، اینو سریع بخونیمش تا چیزهای مهمتری که توش وجود داره، نکات مهمتری که داره رو اشاره کنیمش. دادگاه موظف است که بعد از درخواست رسیدگی از سوی شخص زینف، حالا شخص زینفه یا نمایندش، هرچی با هم اون اصافی که حرف زدیم، وقتی دعوا رو مطرح کرد دیگه دادگاه باید رسیدگی کنه، به نوعی باید فیصله بده قضیه رو، هوا نمیتونه ولش کنه، میگه بالاخره باید حق رو به یکی بدی دیگه، یا بگو اصلا حق نداره خواهان، یا بگو این طرفو محکوم کن، نصف نیمه میخوای محکوم، هر جوری بالاخره فیصله بده قضیه، این رو هوا چیزی نمونه. بعد از درخواست رسیدگی از سوی شخص ذی‌نفع به دعوا رسیدگی و در نهایت موضوع را با صدور حکم فیصله داده و یا به نوعی فصل خصومت کنه، مثلا قرار صادر کنه. حتی قرار هم فصل خصومت تموم میشه دیگه، مثلا قرار رد دعوا، اصطلاحا اینا میگیم قرار قاطع دعوا، تموم میشه دیگه دعوا. حالا میخواد حکم بده، میخواد قرار به این شکل بده، ولی بالاخره تمومش کن، رو هوا نمیشه نگهش داشت. قرار رد دعوا هم تموم شده است. یا حکم بده، حکم بر بی‌حقی خان، یا حکم میدی خانه رو محکوم میکنی، حالا هر چی. حالا قاضی تو رسیدگیش باید به چی استناد کنه؟ در درجه اول تو رسیدگی و استدلالش و مستندات، آخرش میخواد گفتم رأی باید مستدل باشه دیگه و مستند به مواد قانون باید باشه. در درجه اول سراغ قانون باید بره. پس استناد قاضی در رسیدگی و صدور حکم در درجه اول قانونه. هر چیزی که اسم قانون بشه روش گذاشت، آیین نامه است، قانون. بالاخره آقا رو اینا، رو شرع و مثلا اصول شرعی و اینا نه، اول قانون و چیزی که تو قانون اومده باشه. در درجه بعدی اونم در فرض چی؟ اجمال، تعارض، فقدان. یعنی قانون ها اجمال داشته، ابهام داشته باشه، نفهمی چی گفته. قانون ها متعارض باشن، مثلا دو تا سه تا قانون توی زمینه وجود داشته باشه، نمیدونی اصلا با هم تعارض دارن خلاص، یا اصلا تو اون زمینه قانون وجود نداشته باشه. اون وقت میگه برو سراغ چی؟ اون وقت میگه برو سراغ دو تا چیز که بینشون و گذاشته و این دوتا رو هم عرض هم قرار داده، در طول هم قرار نداده. چی هن؟ یکی منابع شرعی هن توی کفه، توی کفه اصول حقوقی هن. به طور کلی دارم میگم. این وری که منابع شرعی هستن چی گفته قانون؟ میگه منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر. یعنی فرق بین این دوتا قائل نشده، چه منابع معتبر اسلامی بگی چه فتاوای معتبر، توی کفه با هم وز یا هم گذاشته بینش، نه هر کدوم شد دیگه. حالا پس این یک کفه است. کفه بعدی که هم وزن همینه، پایین تر نیست، بالاتر هم نیست، و گذاشته فقط بینش، اصول حقوقی که مغایر شرع نباشند. پس دو تا نکته رو میفهمیم ازش از همین ماده. یکی اینکه این دوتایی که گفته به این شکل و گذاشته به اینش هم وزنن، در عرض هم قرار دارن و چون گفته با استناد به این و این حکم صادر کنه، نشون میده که توامان باید استفاده بشن، فقط با یکیش هم نه. یعنی اگه از قانون گذشتی خواستی به اینا استناد کنی، فقط به مثلا فتوا استناد نکن، چون و گذاشت چیزی که میفهمیم از ماده و از ظاهر ماده میفهم. چون خودش گفته به استناد این و این، نگفته به استناد این یا این. اگه گفته بود به استناد این یا این، یعنی از یک حق داری استفاده کن. یا طولی هم نگفته، نگفته به استناد منابع اگه نشد برو سراغ اصول حقوقی، یه و فقط گذاشته، میگه به استناد این و این، یعنی با هم دیگه، مکمل هم دیگه. این جوری میشه ازش فهمید که مکمل هم دیگه در نظرش بگیر. در درجه بعدی با فرض اجمال، تعارض یا فقدان قانون، رسیدگی با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد باید. که این دو مورد هم در عرض یکدیگر قرار دارن و همین که میبایست توامان به کار گرفته بشه. ماده 3 ازش اینو نتیجه گرفتیم: قضات دادگاه موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند، در صورتی که قوانین موضوع کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر. این یه ور ماجرا، یک کف است، و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، این هم یک کفه دیگه، حکم قضیه را صادر نمایند. پس خودش گفته دیگه با استناد به این و این حکم قضیه را صادر کن. چی میفهمیم ازش؟ چیزی که به ذهنمون متبادر میشه اینه که هم این هم اون دیگه، هر دوتا با هم. وقتی از قانون رد شدی، قانون نتونستی با قانون حل کنی، خواستی بری سراغ اینا، هم سراغ این برو، هم هر دوتا با هم. ما اینو میفهمیم ازش. و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و مجازات آن محکوم خواهد شد. و تبصرش هم که قبلا گفتیم، یهو اومده گفته که اگه قاضی مجتهد باشه، قانون رو بیاد اصلا خلاف شرع بدونه، مجتهد باشه، یعنی خودش فتوا میتونه بده طبق فتوای خودش، قانون رو میگه اصلا قانونی که تصویب شده خلاف شرعه.